یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
شب دوستان عزیز شنونده به خیر و روز در پیش رویتان به خوبی و فرح بخشی باد. امشب که 14 قسمت برنامه یک شب از هزار یک شب را تقدیم می کنیم، 7 شبی است که شهرزاد قصه گو یا دختر با تدبیر وزیر شهرباز پادشاه آل ساسان جزایر هندوچین برای جلوگیری از کشته شدن دوشیزگان بیگناه در بامداد شب زفافشان پا پیش نهاده و سلطان بیرحم را با قصه های خود به خواب می برد تا او سحرگاهان جلاد را خبر نکند. و اینک خلاصه و مختصری از قصه افریت و بازرگان که شهرزاد در 6 شب گذشته برای سلطان تعریف کرده. شهرزاد گفته که بازرگانی در یک سفر تجاری برای خرید کالا گزارش در بیابانی که ملک و مملکت افریتان است می افتد. که امیر افریتان سر راه او را می گیرد و قصد جانش را می کند. که 3 پیرمرد که اتفاقا گزار آنها هم به آن بیابان افتاده بود به کمک او برمی آیند. و پیرمرد اولی که غزالی با زنجیر به همراه داشته میگوید من قصه ای برای تو میگویم، اگر تو از قصه من خوشت آمد 1/3 خون این بازرگان را به من ببخش. این اتفاق میافتد که پیرمردی که قلاده 2 سگ را در دست داشته هم همین پیشنهاد را میکند و چون پیشنهادش قبول میشود میگوید این سگها برادرهای من هستند و ماجرا از این قرار است که وقتی پدرمان که 1 پارچه فروش و عطر فروش بود از دنیا رفت، 1000 دینار طلا به هر کدام از ما به ارث رسید که من در دکان پدر همان کار بزازی و عطاری را ادامه دادم. برادر کوچکتر رفت و سرمایه‌اش را برباد داد و دوباره نزد من برگشت و با من آغاز به کار کرد. اما روزی برای من خبر آوردند که برادر وسطی مرا در شهر همسایه به جرم دزدی گرفتند و قاضی دستور داده که 2 انگشت دست راستش را قطع کنند. و دیشب چون قصه به اینجا رسید سلطان خوابش برد و سپیده دمید و شهرزاد لب از سخن فرو بست. و اینک شهرزاد در شب 7 قصه گفتنش دنباله ماجرا را برای سلطان تعریف می کند. شما هم بشنوید.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب قصه پیر زالی که قلاده 2 سگ را در دست داشت و در برابر امیر افریتان ایستاده بود و ماجرای زندگیش را تعریف می کرد به آنجا رسانیدم که گفت برایم خبر آوردند که برادر وسطیت را در فلان شهر همسایه به جرم دزدی گرفته و حکم قطع 2 انگشت دست راستش را دادند. لذا من بدون معطلی دکان را به برادر کوچکتر خود سپردم و بدون آن که با او حرفی بزنم شبانه حرکت کردم و دم صبح بود که خودم را به در خانه داروغه شهر همسایه رساندم. دم در خانه بانوی مرا دید و پرسید شما اینجا چه می کنید؟ چرا دکان خود را رها کرده اید؟ آیا مشکلی برایتان پیش آمده؟ که من از صدای آن بانو که از مشتریان تازه‌ام بود و همیشه در طول یک سال آخر با دخترش برای خرید پارچه و عطر می آمد و می گفت من از راه دور می آیم شناختم. عرض ادبی کردم و گفتم من با داروغه شهر کار دارم که به در خانه او آمدم. آن بانو گفت اتفاقا من همسر داروغه هستم. بگو کارت چیست تا مشکل تو را حل کنم. و من با خوشحالی قصه برادرم و حکم صادر شده از سوگ داروغه را برای آن بانو گفتم و خلاصه با پرداخت جریمه سنگینی و وساطت آن بانو عفو برادرم را گرفتم و شکر خدا گویان به همراه برادر از آن شهر خارج شدم. پیرزال برای امیر افریتان این گونه ادامه داد که ما سه برادر 4 سال در کنار هم کار کردیم که در پایان سال 4 پس انداز هر کدام از ما غیر از سرمایه‌ای که در دکان داشتیم 1500 دینار زر بود که من تصمیم گرفتم برای خودم و برادرانم زن بگیرم، زیرا که سن من حدود 30 شده بود و به ترتیب برادرانم هم در سنین 28 و 26 بودند. اما این امر خیر صورت نگرفت، زیرا همیشه و همواره برادر وسطی به من می گفت آخر تا کی و تا چند باید از صبح تا شب توی این دکان تاریک و دور از آفتاب پارچه زر و متر کنیم و عطر مسقال مسقال توی شیشه بریزیم. بیایید دکان را برای مدتی تعطیل کنیم و به قصد تجارت سفری طولانی آغاز کنیم و گرد عالم را بگردیم و با سرمایه بیشتر و دستی پرتر به شهر و دیار خود برگردیم. و بالاخره برادر وسطیم آنقدر در گوش برادر کوچکترم خواند و به قدری آن دو به من نق زدند که من هم مجبور به تسلیم شدم و البته که هرچه اصرار کردم حاضر نشدند دوتایی به سفر بروند و مرا با دکان پارچه فروشی و عطاریم تنها بگذارند. در دکان را بستیم، هر کدام با 500 دینار زر راه افتادیم و 3000 دینار دیگر را در گوشه ای امن زیر خاک پنهان کردیم. و البته باید بگویم که هرچه برادر کوچکتر من صادق و حرف شنو و مهربان بود، برادر وسطیم خیگر سر و یک دنده و لجباز بود. و گذشته از آن که در بسیاری اوقات به مخالفت با من برمیخواست، برادر کوچکتر را هم بر علیه من تحریک می کرد. اما از آنجا که من برادر بزرگتر بودم، همیشه خیلی چیزها را نادیده می گرفتم و از خیلی حرفها ناشنیده می گذشتم. و اما ای ملک جوانبخت، پیرزال در ادامه تعریف داستان زندگی خود برای امیر افریتان گفت عرض کردم که من تسلیم خواست و نظر برادرانم شدم و مقدار زیادی از پارچه های زردوزی و حریر و ترمه و عطرهای خوشبو را به اضافه هر کدام 500 دینار زر برداشتیم و عزم سفر کردیم. سفر ما 6 تمام طول کشید. در اقالیم گوناگون و کشورهای مختلف و ماورای دریاها خریدیم و فروختیم تا اینکه سرمایه نقدی 500 دیناری روز اول ما 10 شد و چندین برابر هم کالاهای گوناگون خریداری کرده بودیم. بالاخره با اصرار من برادرانم راضی به برگشت به شهر و دیار خودمان شدند. این مطلب را هم ای امیر افریتان برایت بگویم که در طول آن سفر 6 چندین و چند بار بین من و برادر وسطیم اختلاف و بگومگو رخ داد که من همیشه کوتاه می آمدم و بعد از آخرین بگومگو که به مشاجرم کشیده شد، برادرانم گفتند وقتی به شهر خود بازگشتیم سرمایه های من را تقسیم می کنیم و از یکدیگر جدا می شویم. و من که واقعا می دیدم حریف برادر وسطی خودم نمی شدم و برادر کوچکترم هم تحت تأثیر اوست، به جدا شدن از برادرانم رضایت دادم. در کشتی نشستیم تا به دیار خود بازگردیم و اختلاف بین ما سه برادر به قدری بالا گرفته بود که بیشتر اوقات من تنها بودم و آن دو با هم. 15 روز بود که کشتی ما روی آبهای دریاهای مغرب زمین در حرکت بود و هنوز 15 روز دیگر راه در پیش داشتیم که روزی در عرشه کشتی زن بسیار زیبا اما بی نهایت فقیر و ژنده پوشی را دیدم که نشسته و گریه می کرد. برای استمالت و دلجویی به سوگش رفتم و چون از احوالش جویا شدم به تعریف داستان زندگی سراسر درد و سختی خود پرداخت و چون از او پرسیدم که چه کاری می توانم برایش انجام دهم گفت اگر می خواهی با من نکویی کنی مرا به عقد خود درآور تا محرم تو گردم، زیرا تو را هم در این کشتی مثل خودم تنها می بینم. دیگر مسافران در این سفر طولانی همه با همان غیر از من و تو. شاید که در همین روزهای باقی مانده و در روی دریا برای من مشکلی پیش آید که محتاج کمک یکدیگر باشیم. پس چه بهتر که محرم یکدیگر باشیم و در مواقع ضروری؟
و چون قصه بدینجا رسید شهرزاد متوجه شد که هم سپیده زده است و هم سلطان به خواب رفته و لذا دم فرو بست و آهسته از خوابگاه بیرون آمد و در ایوان قصر پدرش یا وزیر سلطان را دید که دست با آسمان بلند کرده بود و می گفت خدا را شکر که 7 شب هم به خیر گذشت و سر شهرزاد به زیر تیغ جلاد نرفت.